بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قرائت حکم دیوان بین المللی دادگستری درباره خروج ارتش اسرائیل از رفح آغاز شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 تن دیگر از گروگان‌ها را به اسرائیل بازگردانده است. و نخستین گزارش رسمی درباره علل بروز سانحه برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی منتشر شد. دقایقی پیش قرائت حکم دیوان بین‌المللی دادگستری درباره خروج ارتش اسرائیل از رفح آغاز شد. رئیس دادگاهی که از 15 قاضی بین‌المللی تشکیل شده در حال قرائت نظر دادگاه درباره عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه است. رئیس دادگاه گفت اسرائیل تاکنون تدابیر لازم را برای حفاظت از غیر نظامیان در رفح به کار نگرفته است. دادگاه از اسرائیل خواست بیدرنگ عملیات نظامی خود را متوقف کند. دادگاه همچنین بر تأمین امنیت و رساندن کمک‌های انسان دوستانه به غیر نظامیان غزه تأکید کرد. آفریقای جنوبی از این نهاد وابسته به سازمان ملل خواسته بود برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دستور خروج ارتش آن کشور از رفح را صادر کند. آفریقای جنوبی 2 هفته پیش این درخواست فوری را به دلیل ناکافی بودن احکام پیشین این دادگاه در رابطه با جنگ غزه مطرح کرد. اسرائیل تمامی اتهامات مطرح شده در دادگاه لاهه را رد کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور عملیات ارتش را دفاع از خود توصیف کرده است. احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه لازم الاجرا هستند، ولی این نهاد حقوقی سازوکار لازم برای اجرای حکم‌های صادر شده را ندارد. این دادگاه می‌تواند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد برای اجرای احکام آن اقدام کند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 تن دیگر از افرادی را که از سوی گروه افراطی حماس روبوده شده بودند در یک عملیات ویژه به اسرائیل بازگردانده است. این 3 نفر در 15 مهر ماه سال گذشته و در جریان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل روبوده شدند. گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، در جریان این حمله بیش از 250 نفر را به گروگان گرفت و به نوار غزه برد. ارتش اسرائیل تاکنون اجساد چندین گروگان را که در نقاط مختلف نوار غزه کشته شده اند به کشور بازگردانده است. کابینه جنگ اسرائیل روز 4 شنبه به تیم مذاکره کننده آن کشور دستور داد مذاکرات جدیدی را با هدف تضمین دستیابی به توافق برای آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی انجام دهد. در ایران نخستین گزارش رسمی هیئت بررسی علل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او منتشر شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این گزارش اعلام کرده بالگرد از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده و خلبان حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بود. بر اساس این گزارش بالگرد سانحه دیده پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده است. در گزارش این هیئت همچنین گفته شده آثار اصابت گلوله و یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده است. در این گزارش گفته شده به دلیل پیچیدگی منطقه، مه گرفتگی و درجه حرارت پایین، صبح روز 2 شنبه با کمک پرنده‌های بدون سرنشین ایرانی محل سانحه مشخص شد. این هیئت همچنین اعلام کرده در اطلاعیه‌های بعدی نتایج ادامه تحقیقات منتشر خواهد شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان اعلام کرد که در سال آبی جاری بیش از 300 میلیون متر مکعب حقابه جمهوری اسلامی از سوی افغانستان تأمین شده است. آقای کاظمی قمی همچنین ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال آبی جاری حقابه ایران از رودخانه هیرمند به طور کامل تأمین شود. در 2 سال گذشته مقام های جمهوری اسلامی مدعی شدند که طالبان با تخصیص سالانه 820 میلیون متر مکعب حقابه ایران از هیرمند موافقت کرده است، اما نه طالبان چنین توافقی را تایید کرده و نه آبی به سمت ایران رها شده است. موضوع گرفتن حقابه ایران از رودخانه هیرمند سال هاست که مورد اختلاف مقام های جمهوری اسلامی و حکومت افغانستان قرار دارد، اما این اختلافات با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شدت گرفته است. 39 زندانی محبوس در زندان ارومیه در نامه خطاب به رئیس سازمان زندانهای ایران و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از آنها خواستند به دادشان برسند. متن این نامه روز پنجشنبه 3 خرداد در 2 وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی منتشر شد. در این نامه به شرایط بد زندان، شکنجه و خودکشی زندانیان متعدد اشاره شده است. این زندانیان همچنین نوشتند کسانی که به این وضعیت اعتراض می‌کنند به شدت از سوی ماموران زندان مورد شکنجه قرار می‌گیرند و حتی پزشکم برای مداوای آنها اعزام نمی‌شود. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به گزارش رادیو فردا. رسانه‌های ایران تبلیغات گسترده‌ای را درباره انگشتر ابراهیم رئیسی که در زمان سقوط بارگردش در دستانش بود به راه انداختند. اما چرا و چگونه انگشتر به ابزار تبلیغاتی جمهوری اسلامی تبدیل شد و بهره برداری مقامات ارشد از آن چگونه است؟ جزئیات را از مصطفی خلجی بشنویم.
صدای نوح خانی روی فیلمی که به عنوان فیلم لحظه پیدا شدن انگشتر ابراهیم رئیسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. انتشار این فیلم آخرین نمونه از بکارگیری انگشتر توسط جمهوری اسلامی به عنوان ابزار تبلیغات سیاسی است. تبلیغات درباره انگشتر رئیسی بلافاصله مخاطب را به یاد تبلیغات درباره انگشتر قاسم سلیمانی می‌اندازد. در سال 1398 زمانی که فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق کشته شد، خانواده او و حکومت از انگشترش نمادی اسطوره‌ای ساختند. دختر سلیمانی درباره انگشتر پدرش به صدا و سیما گفته است:
یکی انگشترش رو برداشته بود، برده بود. تنها چیزی که ازش مونده بود انگشتر دستش بود. یه برادری اونجا توی اون صحنه حضور پیدا کرده بود، انگشترو کنده بود، برده بود.
از آن زمان تبلیغات درباره انگشتر قاسم سلیمانی به حدی رسید که حتی هکرهای مرتبط با ایران نیز از آن استفاده کردند. این هکرها در زمان هک کردن وبسایت روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، تصویری گرافیکی بر صفحه اول این وبسایت قرار دادند که در آن اشاره‌ای به انگشتر قاسم سلیمانی شده بود. در آن تصویر یک موشک از یک انگشتر که یادآور انگشتر دست جدا شده قاسم سلیمانی بود، به سوی اسرائیل پرتاب شده بود. همچنین تبلیغات درباره انگشتر قاسم سلیمانی حالا تجاری سازی شده. به عنوان نمونه، برخی از جواهرسازی‌ها در ایران انگشترهایی را به فروش می‌رسانند که تصویری از قاسم سلیمانی روی آن نقش بسته است. اما انگشتر چگونه در جمهوری اسلامی اهمیت پیدا کرد؟ روح الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، همچون دیگر افراد مذهبی انگشتر به دست می‌کرد، اما این علی خامنه‌ای جانشین او بود که انگشتر را وارد پروپاگاندای حکومت کرد. در تازه‌ترین مورد، خامنه‌ای در جریان بازدیدش از نمایشگاه کتاب تهران که در اردیبهشت ماه برگزار شد، یک انگشتر زنانه را به زعم خود متبرک کرد و به یک غرفه‌دار در نمایشگاه داد تا به دست یک بیمار برساند.
من می‌خواستم بگم که هفته دیگه مادرم عمل داره، شما براشون یه دعا بفرمایید.
خدا انشالله که ایشون را عافیت بده، شفا بده.
و به من گفتن که یک انگشتری چیزی براشون بگیرم از شما.
حتما
بله، البته تبرک.
یه انگشتر زنونه بدید،
تبرکش کنید به من بده.
همچنین رهبر جمهوری اسلامی در دیدارهای رسمی که دارد به کسانی که به دیدارش می آیند انگشتر خود را یا به طور کلی انگشتر هدیه می دهد. او چند سال پیش در یک سخنرانی عمومی گفت که به همه حاضران انگشتر و چفیه داده خواهد شد.
درخواستشون از ما هم که معلوم بود، گفتن چفیه و انگشتر، و اونم که در خدمتتون هستیم انشاءالله به همتون هم چفیه تقدیم میکنیم هم انگشتر تقدیم میکنیم.
خامنه ای از هدیه دادن انگشتر به ویژه برای ارسال پیام‌های سیاسی استفاده کرده است. او چند سال پیش به علیرضا کریمی، کشتیگیر آزاد ایران که در جریان یک مسابقات بین‌المللی عمدن به رقیب خود باخت تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود، انگشتر عقیق خود را هدیه داد. یا در نمونه دیگر، در سال 1398 و پس از آنکه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی یک پهباد آمریکایی را هدف قرار دادند، او برای کسی که دکمه پرتاب به این پهباد را زده بود انگشتر فرستاد. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر متون دینی در این باره به رادیو فردا میگوید که خامنه ای از هدیه دادن انگشتر استفاده اقتدارگرایانه میکند.
انگشتر نماد قدرت هم هست، در دست پادشاهان هم بوده و البته به عنوان مهری استفاده میشده، ولی نماد قدرت و اقتدار هم بوده. به همین دلیلی که الان میبینیم که آقای خامنه ای یا دیگر رهبران در جمهوری اسلامی انگشتر رو خیلی مهم میدونن، بین اون هدیه میدن. یکی به در ارتباط با پیمان مذهبی آن هست که در گذشته وجود داشته در ادبیات شیعه و نه در صدر اسلام البته، ولی بعدها به تدریج این پیوند به وجود آمده. یکی هم نشان دهنده اقتداره، یعنی رهبر وقتی که این انگشتر به اون هدیه میده یا چپیه رو به گردن میده به عنوان نشانه انقلابی بودن، یه پیامی رو میخواد منتقل بکنه. به این معنا هست که رهبر قدرت مطلقه است و این انگشتری که به این اون هدیه میده در واقع نوعی هدیه از جانب صاحب قدرت است، یا صاحب قدرت ترین فرد در نظام جمهوری اسلامیه.
همزمان با انگشتر، خامنه ای چفیه را نیز از یک دستار دارای ریشه های سنتی و قومی به یک نماد ایدئولوژیک حکومت و حتی سرکوب مخالفان تبدیل کرده است. چند سال پیش محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، گفت که خامنه ای برای مقابله با دوم خردادی ها چفیه به گردن انداخت. اما در مورد انگشتر، دیگر مقامات جمهوری اسلامی نیز با تقلید از رهبر جمهوری اسلامی به هواداران خود انگشتر هدیه میدهند. آذر ماه سال گذشته صدا و سیما فیلمی را منتشر کرد که بر اساس آن غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، انگشتر خود را به یک پسر نوجوان هدیه داد. محسنی اژه‌ای که تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار گرفته، با این اقدام تلاش کرد خود را مهربان و مردمی توصیف کند.
من یه تبرک انگشتر شما رو می‌خواستم برای خانواده ببرم.
حالا حتما این انگشتر، این انگشتر خانم من، بعد میگه چرا بهشون دادی؟
بعدم یکیش
به شما میدم. این بعد خانم من میگه که چرا این یکی بهش دادید؟ یادگار اوه. اگه بخواید که حالا ما
اگه میشه همینو
بدیم، از خانمم صرف نظر کنیم.
اگه میشه همینو،
حالا اشکال نداره. 45-6 سال نگرش داشتیم و از دست رفت دیگه.
آنچه در روایات شیعی درباره انگشتر آمده بیشتر به نقل قولها از امامان شیعه مربوط است و فقهای شیعه نیز آداب انگشتر را گسترش دادند. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر متون دینی، در این باره به رادیو فردا میگوید که در سنت اسلامی انگشتر چنین جایگاه پررنگی برای پیامبر مسلمانان نداشته است.
اون چه مسلمه اینی که مهری یا انگشتر تحت هر عنوانی، تحت هر با هر نگینی، با هر شکل و شمایلی، هیچ ارتباط خاصی با دین خاص، مذهب خاص، دین خاص، ارزش‌های خاص، باورهای خاص، سنت‌های خاص نداره. یه چیز عمومیه در طول تاریخ، البته در فرهنگ‌های مختلف، در سنت‌های مختلف تعبیر مختلف پیدا می‌کنه، کارگرد مختلف، کارکرد مختلف پیدا می‌کنه و همون گونه که امروز می‌بینیم در جمهوری اسلامی هم کارکرد خاص خودش داره، ولی ریشه‌های اون رو شما می‌توانید در تحولات و تغییرات تاریخی گذشته ببینید، ولی ریشه‌های اون رو نمی‌توانید در مذهب و دین و مذهب خاص ببینید. ولی خب بعدها شیعه از این داستان استفاده کرده، حالا هم تحریک عواطف مورد نظر حاکمان جمهوری اسلامی هست، هم اعمال قدرت و اقتدار مورد نظرشون هست.
پس از انقلاب ایران، همزمان با افزایش تعداد زیارتگاه‌ها، توسعه حرم‌ها و تأسیس امامزاده‌های جدید، فروش انگشترهای مذهبی در حاشیه این اماکن شدیداً افزایش یافته و حکومت نیز از این احساسات مذهبی به بهره برداری‌های سیاسی خود ادامه می‌دهد.
نقش انگشتر در تبلیغات جمهوری اسلامی، در گزارشی از مصطفی خلجی.
اینجا رادیو فرداست.
و جدیدترین خبر این که قرائت حکم دیوان بین‌المللی دادگستری درباره خروج ارتش اسرائیل از رفح که درخواست آفریقای جنوبی بود هنوز ادامه داره. رئیس دادگاه تا الان اعلام کرد که تصمیم دادگاه اینه که از اسرائیل بخواد بیدرنگ عملیاتی نظامی خودش رو در رفح متوقف بکنه و همچنین تأمین امنیت و رساندن کمک‌های انسان دوستانه به غیر نظامیان غزه را براش تأکید کرده. از جانب دیگه، در پد از اینکه کشور فلسطین از سوی سه کشور اروپایی به رسمیت شناخته شد، وزیر خارجه نروژ علت این تصمیم رو انکار دولت اسرائیل از تشکیل کشور فلسطین، جنگ غزه، شهرکسازی در کرانه باختری و پروسه منجمد شده صلح عنوان کرده. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگه با مجله خبری تحلیلی رادیو فردا به ویژه خبر اعلام حکم دادگاه بین المللی دادگستری لاهه با شما خواهیم بود. با ما بمانید.